السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم از اینکه منت گذاشت، محبت کرد و توفیق داد که باز هم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت صحبت کنیم. موضوع صحبتمون در این بود که هر آنچه که در عالم کلمه موجودون بر او صدق کند تحت ولایت تکوینی و تشریعی مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان است. این موضوع رو پیگیری کردیم با بحث خود انسان‌ها در مراحل مختلف و عوالم مختلفی که هستن. بعد از اون ملائک رو پیگیری کردیم تا رسیدیم به موضوع جن. در جلسه گذشته مقدماتی رو در این باب خدمت دوستان عرض شد. اطلاعات عمومی که برای این بحثمون نیاز داشتیم رو در چند فصل خدمت دوستان عرض کردیم. از اونجایی که غرض اصلی ما شناخت جن نیست، ما نمیخوایم بفهمیم جنا چی میخورن، چه کار میکنن، شبا کجا میخوابن، مسائل مختلفی که دارن، یا بعض از مسائلی که شاید برای بعضی جالب باشه دونستن اون، برای ما اصلا مهم نیست. این که حالا جنا با این قدرتی که دارن چه کارهایی میکنن، بعضی ها چه استفاده هایی میبرن یا نمیبرن، چه ضررهایی ممکنه بتونن برسونن یا نه، اونها هم بحثاییست که در موضوع خود جنشناسی است. ما میخواییم بحث تحت ولایت بودن جن رو بررسی کنیم، فلذا اطلاعات عمومی در اون حدی که نیاز داشتیم رو بیان کردیم. خب مشخص شد تا همینجا که جن یک موجودی است در کنار ما داره زندگی میکنه، ما به صورت طبیعی قدرت دیدن اونها رو نداریم، اما اونها ما رو میبینن. در جاهای مختلفی که ما حاضر هستیم اونا هم میتونن باشن، معمولا در مراسمات و بحثای ما مشارکت میکنن، اهل ایمان هستن، طوایف مختلفی دارن که اینها رو انشالله یواش یواش با قسمتهای از اون آشنا میشیم و اونها هم ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو بعض از طوایفشون یا بعض از افراد خاصشون قبول کردن و بسیار محکم پای اعتقادشون هم ایستادن، که حالا این جلسه که توفیق بیشتری داریم نسبت به جلسه گذشته که بیان کلیات بود، روایات بحث رو خدمت دوستان ارائه بدیم، خواهید دید که اونها گاهی در مسئله اعلام دینداری و ابراز اون و عمل به اون از ماها پیشی گرفتن. و همینجا عرض میکنم انسان خوف پیدا میکنه که این همه دم زدن و شعر خوندن و حرف زدن و مجلس گرفتن و اینها آخرش منتهی بشه که طوایف جن از ما جلو بیفتن، که در عمل ما کار چندانی نکرده باشیم و حق مولا رو به جا نیاورده باشیم. خب چند تا سوال. یک، این که سابقه پذیرش دعوت جن، سابقه پذیرش دعوت رسول خدا که از جن به صلاح دعوت کردن برای اسلام چگونه بوده. دوم اینکه قضیه ایمان آوردن هام که یکی از جن هاست و در روایات به صورت ریز به اون رسیدگی شده و میتونیم بعض از جزئیات دیگران رو هم متوجه بشیم چی بوده؟ آیا در طول تاریخ ائمه و اون چیزی که برای ما نقل کردن شده گاهی حضرات اهل بیت جن رو یکم بهتر از ماها ببینن در نزدیکی بودن به خودشون؟ چهارم، نتیجه معرفتی بس در موضوع مهدویت. خب قبلا مشخص شد که انسان یک موجودیست طوایف مختلفی داره و نسبت به دعوتی که حضرت رسول خدا به دین کردن، نسبت به دعوتی که حضرت رسول خدا به اعتقاد به ولایت مولا و سرور اون حضرت امیرالمؤمنین کردن، خب بعضی پذیرفتن و بعضی نپذیرفتن. بعد متوجه شدیم که ملائک این همه دستجات از این لحاظ ندارن. ملائک در قبول ولایت اهل بیت عصمت و طهارت خیلی پاک و یه دستن، مقرب و غیر مقرب و اینها دارن، پایین و بالا دارن، اما در اصلش با همدیگه خیلی مشکلی ندارن. به ندرت پیش میاد یه موضوعی پیش بیاد، اون هم نه در حدی که در جامعه انسانی بود، اما در جامعه انسانی این زیر و بالا خیلی بود، یعنی افت و خیزها بسیار زیاد بود. در جامعه جن هم همینطوره، تقریبا ماها شبیه به همین، یعنی طوایفی دارن از جن که اینها مسیر شیطنت رو اصلا قبول کردن و رفتن. من غرضم به این تعلق نگرفته که اول برم سراغ اونها، اول میخوام راجع به اونهایی بحث بکنیم که آمدن و دعوت حضرت رسول خدا رو پذیرفتن. از اونجایی که در خود قرآن شریف اصلا ما سورهی به نام جن داریم، ما یه سوره داریم اسمش سوره جن است، موضوعش هم همین ایمان آوردن و نیاوردن جن هست. قسمت اول سوره رو که بعد دارید مطالعه کنید متوجه عرض بنده میشه، با همین موضوع اصلا شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا بهی ولن نشرک بربنا احدا. در روایات آمدن اهل بیت عصمت و طهارت شأن نزول این آیه رو بیان کرده. من قسمت‌هایی از روایت رو براتون قرائت می‌کنم، بعضیش رو به سلام مضمونش رو عرض می‌کنم. در روایت داره که وجود مقدس حضرت رسول خدا برای تبلیغ دین وقتی که بازار اوکاز باز شده بود و در اونجا بالاخره چیزهای مختلفی ارائه می‌شد، اصلا غرفه‌هایی داشتن برای بحث‌های ادبیاتی. این خیلی مهمه، یعنی در اونجا میشد رفت اگه کسی شعری داره، بحثی داره، چیز ادبی داره و اینها، همونجا مطرح میشد. حتی گاهی وقتا مثلا تو این ارائه ها خلاصه یه مبلغی هم جابجا میشد. خب حالا گوش کنید، حضرت رسول خدا بلند شدن رفتن در اونجا که یک اجتماع بزرگ اینطوری داره اتفاق میفته، قرآن رو ارائه بدن که یه عده ای ایمان بیارن. بلند شدن رفتن اونجا، از قضا حتی یک نفر ایمان نیاورد، حتی یک نفر از جامعه انسانی در یک مجتمع خیلی بزرگ که حضرت رسول خدا خودشون شخصا بلند میشن میان و در اونجا حضور پیدا میکنن، یک نفر دعوت حضرت رسول خدا رو لبیک نگفت. حضرت رسول خدا وقتی دیدن که این اتفاق اینطوری رقم خورد، حرکت کردن که برگردن، مسیرشون رو برگردن. آمدن در مسیر رسیدن به یک بیابانی، اسم بیابان مجنه هست، وادی مجنه. شرایط طوری بود که بایستی همونجا اتراق کنن و شب رو در اونجا بگذرونن. نیمه های شب که بلند شدن برای نماز و عبادتشون و تهجدشون، شروع کردن به قرآن خوندن. در این سفر جناب زید بن حارثه ایشون رو همراهی میکرد. در نیمه شب ایشون بلند شدن شروع کردن به قرآن خوندن. تهجد بالقرآن فی جوف اللیل، تو نیمه شب در وسط بیابان. از اونجا عبور میکردن یه تعدادی از جن، صدای حضرت رسول خدا رو شنیدن. ببینید انسانهایی که حضرت رسول خدا به نیت هدایت اونها حرکت کرد، هدایت رو نپذیرفتن. جنی که عبوری داشت از اونجا عبور میکرد، صدای حضرت رو شنید، یه کسی داره یه الفاظی رو به کار میبره خیلی زیباست، ایستادن گوش دادن. خوب گوش کنید، ایستادن جنها و گوش دادن. کسی هم نمیبینه اونها رو، وسط بیابان هم بود. فلما سمعوا قرائت رسول الله قال بعضهم لبعض انصتوا، بعضیشون بعضی دیگه گفتن که وقتی گوش میدادن آقا صدا ندید، هیچی نگید، سکوت کنید، انصتوا. وقتی که دیگه حضرت قرآن خونده ازشون تمام شد، فرغ رسول الله من القراءه ولوا الى قومهم، حرکت کردن رفتن سمت قوم خودشون. منذرین، در حالی که اونها رو انذار میکردن، بهشون میگفتن بیاد میخوام این مطلبی بهتون بگیم. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. آی قوم ما، آی زن و فرزندان ما، حواستون باشه، ما الان تو مسیر که می اومدیم از یک کتاب الهی خبردار شدیم که صاحب کتاب داشت اون رو می خوند و این مثل همون کتاب حضرت موسی که قبلا شنیده بودیم. معلوم اینها یهودی بودن، معلوم اینها یهودی بود و حق بود. این هم داره همون رو تصدیق میکنه، حضرت موسی رو تصدیق میکنه، نمیگه بزنید زیر همه چیز رو، من هیچی رو قبول ندارم. یک چنین چیزی هست و به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه. یا قومنا عجیب و داعی الله، او به صراط مستقیم، که صراط مستقیم امیر المؤمنینه، او به صراط مستقیم هدایت میکنه. بلند شید، اجابت بکنید دعوت حضرت رسول خدا رو. و آمنو به، که اینها آیات قرآنیست در سوره غیر از سوره جنامه. فجاءوا الى رسول الله، اومدن خدمت حضرت رسول خدا. فاسلموا و آمنو، اسلام آوردن یک، ایمان آوردن دو، این دوتا، این دوتا. فاسلموا و آمنوا، اسلام آوردن و اعلام ایمان از حضرت امیرالمؤمنین هم کردند. و علمهم رسول الله شرایع الاسلام، حضرت رسول خدا دین رو به اونها یاد داد و بر حضرت رسول خدا نازل شد همین آیات ابتدایی سوره جن. این شأن نزول این آیات. و خداوند حکایت کرده قول اینها رو وقتی که رفتن پیش عشیرشون، پیش قومشون و صحبت کردن همین چیزایی که عرض کردن رو و رفتن اونجا اینا گفتن، همینها رو، عبارات اونها رو در قرآن شریف مطرح کردن. اینقدر بزرگوارن، اینقدر نزد خداوند قیمت دارن. و کانو یعودون الی رسول الله فی کل وقتن، اینها حالشون اینجور بود، حالا که اسلام آورده بودن، ایمان آورده بودن، تند و تند می اومدن خدمت حضرت رسول خدا. وقتی که می اومدن، فامر امیر المؤمنین ان یعلمهم و یفقههم، ببینید چه معلمی برای اونها قرار داده شد. وجود مقدس حضرت رسول خدا به حضرت امیر المؤمنین دستور می دادن که شما خودتون شخصا به اینها یاد بدید، دین رو به اینها یاد بدید. همین هم مؤمنون، بعضی از این جنها اهل ایمان هستن. و کافرون، بعضی هاشون کافر هستن. و ناسبون، ناسبی هستن، نعوذ بالله اهل بی احترامی و فحاشی هستند اهل بیت عصمت و طهارت. و یهود بعضی از اونها یهودی هستند و نصارا بعضی از اونها مسیحی هستند و مجوس بعضی از اونها اصلا دین مجوس دارند و همه اونها از بلد جان هستند، جن هستند. خب الان ببینید این دیگه روایت هست، ما یه مقداری آشنا شدیم. اولا متوجه شدیم در اونجایی که یک انسان لبیک نگفت، قومی از اونها لبیک گفتن. ثانیا متوجه شدیم اینها اقوام مختلفی دارن و ادیان مختلفی دارن، به دینهای مختلفی هستن. ما فعلا بحثمون رو میخوایم ببریم به اونهایی که دعوت حضرت رسول خدا رو قبول کردن. چون انسان وقتی فکر میکنه خودش تنهایی مؤمنه، خب پیش پا خودش هی بلند میشه، فکر میکنه خیلی خبه. وقتی که متوجه بشه که حالا بعد میگم براتون، حتی این در و دیوار، این سنگا، این حیوانا هم تحت ولایتن و ولایت رو هم قبول کردن و دارن تحت ولایت زندگی میکنن و من فقط خارجم، ولی من بیشتر از همشون دم میزنم و حرف میزنم و حرف گزاف میزنم، حرفای مزخرف میزنم گاهی وقت، خودم هم عظمه بالاتر. این خودش یه معرفت، انسان باید بهش برسه، انسان باید بهش برسه، این باد انسان باید بره، این نخوته باید از بین بره که فکر کنه خودش تنهایی از این طرف. خب این بحث رو بگذاریم دیگه، به شرط شما شب روایت داریم بزنیم. روایت دیگری رو در این باب بخونیم، این روایت در کتاب شریف بصائر الدرجات در جزء دوم باب 18 حدیث 8 از این کتاب های تک جلدی اگر باشه صفحه 275 میشه. خب حدیثی را آوردن مفصل در موضوع یکی از اولاد شیطان ملعون که این ایمان میاره به اهل بیت عصمت و طهارت، به صورت‌های مختلفی از ائمه مختلف، از روات مختلف داستان ایشون نقل شده. یادتون باشه در قضیه انسان وقتی رسیدیم گفتم که بیایم موضوع انبیا رو بررسی کنیم، چون در موضوع انبیا خردریزه‌ها توسط اهل بیت نقل شده، ما یه مقداری حال خودمون رو متوجه میشیم. با همون قاعده وارد اینجا میشیم. وقتی بحث ایشون رو شما میخونید در روایات، بسیاری از گره هایی که جاهای دیگه است اینجا باز میشه. چرا؟ چون به بیانات مختلف و با ریزکاری ها نقل شده. من یه روایتش رو عرض میکنم، یه روایت دیگرش رو هم، یه قطعهش رو قرائت میکنم، انشالله هم باعث برکت بشه همین که بتونیم بهره بیشتری ببریم. این حدیث از حضرت ابی عبدالله علیه السلام است، حدیث شماره 8، امام صادق علیه السلام. من دیگه چون روایت مفصل هست تقریبا، یه جاهایی از روایت رو قرائت میکنم، بعضی جاهاش رو فقط قضیه رو براتون میگم. گوش کنید، اینها یواش یواش فکر انسان رو عوض میکنه، یعنی شما بدونی که اصلا حتی به نظرتون برسه، یواش یواش فکرتون، معرفتتون نسبت به جهان اطرافتون عوض میشه. بعد از این مدت این اصلا شما یه جور دیگه فکر میکنید، یه جور دیگه حرف میزنید، مردم عوامی که اطرافتون اصلا دیگه مثل شما نیستن. این خورده خورده خودش ایجاد میشه، بعد میخواد با اهل بیت یه مقدار انسان دمخور بشه، حرکتی داشته بشه. امام صادق علیه السلام نقل میکنن که یه وقتی حضرت رسول خدا نشسته بودن، اذ اتا رجل طبیب، یک آقایی بلند شد اومد اونجا نزد حضرت که قد بسیار بلندی داشت، که انه نخلت، یعنی نه که فکر کنید مثلا قد معمولی، مثلا بلندش دو متر و نیمه ها، این قدش مثلا چقدر بود؟ 10 متر 20 متر ارتفاع قد اینطوری بود. یه دفعه یه چنین شخصی به قیافه انسان آمد در محضر حضرت رسول خدا، سلام کردن، فرد علیه السلام، حضرت جواب سلامش رو فرمودن، و ایشون شبیه جن بود، صحبت هم که میکرد شبیه جن صحبت میکرد. حضرت فرمودن که فمن انت یا عبدالله، ای بنده خدا تو کی هستی، خودتو معرفی کن. فقال انا هام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، یعنی هام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، جدش میشه خود شیطان، من بچه شیطان یه سه چهار پشت پایین تر. حضرت رسول خدا فرمودن ما بینک و بین ابلیس، ما بینک و بین ابلیس الا ابوین، فقط دو تا پدر انگار بین تو و ابلیس هست. عرض کرد نعم یا رسول الله. بعد دیگه شروع کردن صحبت کردن. حضرت سوال کردن که عمرت چقدر گذشته، چند سالته، چند سالته جناب ها؟ قال اکلت عمر دنیا الا اقل، من عمر دنیا که خلاصه قرار بود داشته باشم، من عمدهشو رفتم، بعد یه کم دیگه ازش مونده. من زمانی که قابیل حابیل رو میکشت، اون موقع من یه بچه‌ای بودم، به صورت سر بچه‌ای بودم، غلام افهم الکلام. حالا حساب بکن چند هزار سال میشه، این حدود 7000 سال قبل. میگه من 7000 سال قبلش یه نوجوان بودم و همون موقع کارم شیطنت بود، من از این شیاطین بودم، نمیگذاشتم که کسی به پیامبر زمان خودش به اصطلاح قبول دعوت بکنه. انها عن الاعتصام ظاهرا به این معناست، نه به معنایی که بعضی از آقایون گفتن. بعد میفرمایند که اطوف الاجام آمور به قضیت الارهام افسد و طعام، خلاصه میگفتم با هم دیگه قهر کنید، اصلا با هم دیگه رفت آمد نکنید، غذای نجس بخورید، کار میکردم اینطوری هی مردم رو به گناه میداختم. حضرت رسول خدا فرمودن بئس سیرت الشیخ المتأمل و غلام المقبل، چه مسیر بدی برای زندگی داشتی ای کسی که یک پیرمرد اندیشمند باشی اینطوری زندگی وقتی بخوای بکنی، یا یک پسر بچه نوجوانی باشی اینجوری زندگی بکنی، خیلی زشته اینطور زندگی کردن. زود عرض کرد که یا رسول الله اینی تائب، من توبه کردم، درسته من فرزند شیطان، کارم هم شیطنت بوده، اما الان من مؤمنم، الان من تائبم. حضرت پرسیدن که در زمان کدوم یکی از انبیا تو توبه کردی؟ قال علا یدی نوح علیه السلام، من در زمان حضرت نوح و به دعوت حضرت نوح من رفتم و ایمان آوردم و توبه کردم. و کنت معه فی سفینته، اون موقعی که اون جریان پیش آمد و خلاصه سیل پیش آمد، من همراه نوح در اون کشتی ایشون بودم. و من و آتبته علی دعائه علی قومه، و من با ایشون خلاصه مقداری بحث کردم، گفتم کار درستی نکردی، نفرین کردی قومت رو، همه رو کشتی. خوب دقت کنید، حتی بکا و ابکانی، کار به اونجا رسید که حضرت نوح واقعا گریه کرد و من رو هم به گریه واداشت. بعدم فرمود که قال لا جرم انی علی ذلک من النادمین، من واقعا پشیمونم از این نفرینی که کردم، ولی خب شده دیگه. و اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، و به خدا پناه میبرم از این که من از جاهلا باشم. بعد از اون رفتم همراه حضرت هود بودم در مسجدش با اون کسانی که ایمان آورده بودن با او، و اونجا هم عتاب کردم ایشون رو برای این که نفرین کرد قوم خودش رو، تا اینکه او هم گریه کرد و من رو هم به گریه واداشت، و ایشون هم گفت که من از نادمین هستم و هم دعا رو هم کرد که خدایا من از جاهلین نباشم. بعد از اون همراه حضرت ابراهیم بودم. ببینید چند پیغمبر رو درک کرد. بعد از اون همین جناب هام میگه من دوباره رفتم خدمت حضرت ابراهیم بودم، در اون زمانی که آوردن بندازنش توی آتش، قومش جمع شدن بعد این کار، و خداوند اون رو آتش رو بر او سرد کرد و سلام کرد، بعد از اون همراه حضرت یوسف بودن، اون زمانی که برادرانش اومدن حسادت کردن و ایشون رو در چاه انداختن، اونجا من رفتم خدمت ایشون در اون ته چاهه، اونجا الی قعر الجب، اونجا بود که من دست ایشون رو گرفتم، کمکش کردم، آروم گذاشتمش روی کف اون چاه که وقتی بهش صدمه ای برخورد نکنه. من محافظ ایشون بودم، من اول شیطنت کردم قبلش، ولی بعدش توبه کردم، به انبیا کمک میکردم، به انبیا کمک، جنی که همراه انبیاست. بعد از اون حضرت یوسف رو بردن در زندان، من همراهش بودم، من مونس ایشون در زندان بودم تا اینکه خداوند او رو از زندان آزاد کرد. بعد از اون من اومدم محضر حضرت موسی علیه السلام رسیدم، ایشون علمنی سفرا من التورات، ایشون یه قسمتی از تورات رو به من یاد داد و قال، بعدش به من یک وصیت کرد، ان ادرکت عیسی فقرأه منی السلام، اگر حضرت عیسی رو زنده بودی و تو دیدی، از طرف من سلام من و موسی رو به حضرت عیسی برسن. من هم ایشون رو دیدم، سلام حضرت عیسی رو، حضرت موسی رو به ایشون رسوندم. اینا رو همه رو یه جن داره، یه شیطان، قبل شیطان الان یه جن مؤمن. میگه بعد از من خدمت حضرت عیسی علیه السلام بودم، ایشون یه قسمتی از انجیل رو به من داد، یاد داد. بعدش اینطوری به من فرمود، قال ان ادرکت محمدا صلی الله علیه و آله، اگر تو بودی و پیغمبر بعد از من که وجود مقدس حضرت رسول خداست که الان در محضر ایشون هست، اگر ایشون رو درک کردی، سلام من رو، سلام من عیسی رو به حضرت رسول خدا برسون. فعیسی یا رسول الله یقرأ علیک السلام، الان دیگه من حامل سلام یک پیامبر اولوالعزم برای شما هست، حضرت عیسی بر شما سلام میکنه یا رسول الله. فقال النبی و علا عیسی روح الله و کلمته و جمیع انبیاء الله و رسوله مادامت السماوات و الارض السلام، بر حضرت عیسی و جمیع انبیاء، نه در یک مقطع زمانی، به اندازه کل زمانی که آسمان ها و زمین وجود داشته باشه، اون هم از سلام، اون سلامی که وجود مقدس خودشون و حضرت صدیقه طاهره و حضرت امیرالمؤمنین هست، این درود بر او باد و علیکه و بر تو ای هام کامل، این سلامی برای من آوردی، یا هام به ما بلغت السلام فرفع الینا حوائجک، حالا دیگه بگو از ما چی میخوای. ببینی کسی آمده با یه هدیه، حالا بگو چی می. قال حاجتی ان یبدیک الله لامتک و یصلحهم لک و یرزقهم الاستقامه لوصیک من بعدک، من از خدا حاجتم اینه، از شما حاجتم اینه، میخوام که خداوند امت شما رو قدردان شما قرار بده و اینها تابع وصی شما باشن. خیلی عرفان این چیزهایی که ما تو عرفان میخونیم که اگر محضر حضرت ولی از ارواونا رسیدی، ارواونا فدا رسیدی، اولین چیزی که میخوای از خودشون رو بخوام، نگاه کنید میگن الان چی میخوای؟ شروع میکنم میگه من میخوام که شما خوب باشید، شما خوب باشید من خوبم. این یک. بعد ایشون کسی که خیلی از امم سالفه رو دیده، خیلی ها رو دیده که نابود شدن، بعد اینطور میگه فإن الامم السالفه انما هلكت بعصيان الاوصياء، امم سالفه، امتهایی که قبل از این بودن و مورد نفرین قرار گرفتن و نابود شدن، اینها به دلیل این بود که اوصیاء انبیا را حرف شنوی نداشت. خوب دقت کنید، نکته ای داره، نکته عجیب، اوصیاء انبیا را اگر گوش نمی دادن، ولی جا نگاه کن در جریان حضرت یونس وقتی که مردم آمدن قوم حضرت یونس حرف وصی حضرت یونس رو گوش دادن، همشون اهل نجات شدن. اونجا این خطا ایجاد میشه که قول پیغمبر رو قبول نکنید، نصیحت وصیت رو هم قبول نکنید، بعدش دیگه خداحافظ که نه لعنت. و حاجتی یا رسول الله و اما حاجتم ان تعلمنی صورا من القرآن اصلی بها، یه سوره های از قرآن رو به من یاد بدید، من میخوام با اینها نماز بکنم، حالی بکنیم. خلاصه دوست دارم همونطور که حضرت موسی حضرت عیسی از تورات و انجیل به من یاد دادن، شما هم بزرگواری کنید از قرآن یه چیزی به من یاد بدید، میخوام نماز بکنم، نماز مثل شما. فقال رسول الله لعلی یا علی علم الهام ورفق به، علی تو معلمش بشون و یه مقدارم هواشو داشته باش، هواشو داشته باش، ورفق به، سخت نگیر. هم گفت که یا رسول الله من هذا الذي ضممتني الیه، این چیه که شما میگید الان باید به من درس بده؟ چرا؟ چون فإنا معاشر الجن قد امرنا ان لا نكلم الا نبيا او وصي نبي، به ما دستور دادن که آقا جون با هیچ کسی از انسانها حرف نزنید مگر این که یا نبی باشد یا وصی نبی باشد. این نکته است در این که جنهای مؤمن دوست ندارند با ماها صحبت کنند. وقتی ما به زور اونها رو احضار میکنیم و ارتباط ایجاد میکنیم، موضوع کلام نیست، نمیخوام ورود کنم، ولی یک مرضیست از طریق ما ایجاد میشه، یه اذیتیست، ایزاییست که ایجاد میکنیم، بعد میخوام که هیچ کاری هم با ما نداشته باشه. نمیشه. خب تو چه کار داری؟ فقال له رسول الله یا هم، بگو ببینم وصی حضرت آدم رو در این کتاب هایی دیدی؟ بعضی نوشتن که این کتاب منظور اینجا قرآن، این اشتباهه، منظور همون توراته بیشتر تا انجیل آمد. بگو ببینم در اون کتاب هایی قبلا دیدی وصی حضرت آدم کی بود؟ ایشون عرض کرد شیس بود. وصی حضرت نوح کی بود؟ عرض کرد که سام بود. وصی حضرت هود کی بود؟ عرض کرد یوحنا بود که پسر عموی ایشون بود. وصی حضرت ابراهیم کی بود؟ گفت فرزندشون اسحاق بود. حضرت سوال کردن وصی حضرت موسی کی بود؟ گفت یوشع ابن نون بود. وصی حضرت عیسی کی بود؟ شمعون ابن حمون بود که پسر عموی به اصطلاح حضرت مریم میشدن. وصی من در اون کتاب هایی که تو دیدی کی بود؟ گفت هوف تورات الیا، تو کتاب تورات من دیدم وصی شما اسمش الیا هست. حالا من روایت دیگری میخونم، اینجا هاشو مفصل‌تر داره، بعد عرض میکنم توی وسائل این نسخه که آورده اینجا کامل نیست. حضرت فرمودن هاذا الیا، مگه تو دنبال الیا نمیگردی؟ همین جوونی که من الان دستور دادم به تو یاد بده این الیاه. اینها خیلی فکرشون جلوه، نه چند هزار سال عمر کرده، تعداد بسیار زیادی نبی رو دیده و درک کرده محضر اونها رو، الان این مطالبی رو متوجه میشه که ما الان اینجا نمیتونیم بگیم. اینطوری میشه. تا اینطوری شد بابا علی وصی هم گفت یا رسول الله فله اسم غیر هذا، براش یه اسم دیگه هم هست غیر از این؟ و حیدره قلمت اسأل میانذابید، چرا سؤال میکنی؟ یه اسم دیگه هم داره، اسم ایشون حیدر. قال انا وجدنا فی کتاب الانبیا انه فی الانجیل حیدرا با هی دو چشم. من دیده بودم در کتب انبیا که اینجور آورده بودن که اسم وصی شما در انجیل حیدرا هست. حضرت فرمود بله، قال هو حیدرا. بعدش دیگه داره که حضرت امیر المؤمن اومدن تعلیم کردن به ایشون سوری از قرآن رو که حالا عرض میکنم چیا رو یادش دادن، بعد خواستید اینا رو برید ببینید قشنگه لیست سوری که حضرت امیر المؤمنین چون حضرت رسول خدا فرمودن باهاش مرافقت کن، یعنی سخت بهش نگیر، مطلب زیادی نمیخواد، اون نکته ها رو بهش بگو و تموم. حالا براتون میگم هم عرض کرد که یا علی یا وصی محمد صلی الله علیه و آله اکتفی به ما علمتنی من القرآن، آیا اجازه میدی من همین اندازه که یادم دادی کافی باشه؟ حضرت فرمان نعم یا هم قلیل من القرآن کثیر، یکم از قرآن هم خیلی زیاده، این اصلا قابل مقایسه با اون انجیل و تورات، این انجیل تورات اصلی و بلده هست خود حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام یاد گرفت. ثم قام هام الى النبی فودعه فلم یعد الى النبی حتی قبض، دیگه بلند شد رفت خداحافظی کرد از حضرت رسول خدا و رفت و دیگه هم اصلا نیامد تا موقعی که گفتن که ایشون فوت شد. حالا میگم براتون ادامه جریان چی. خب از این مدل روایت بسیار داریم در همین به اصطلاح بابی که عرض کردم، در همین مدینه به اصطلاح کتاب بصائر دو حدیث دیگه هم هست که قطعاتی از همین داستان رو بیان میکنه، حدیث شماره 12 و حدیث شماره 13 مثلا همین موضوع رو داریم. اما در کتاب مدینه المعاجز زمین که همین رو آورده و نقل کرده اومده یک روایت دیگری رو هم در انتها آورده که خیلی عجیب هست، من به اصطلاح دیدم که اگر این رو نخونیم هم در حق جناب هام ظلم شده، دوباره میشه همون اراجیفی که بعضی بر علیه این اونو میگن همه رو نادون و همه نافهم و فلان اینا فقط خودشون میفهمن و بحثای اینطوری میشه. گفتیم آه ما حق یه دونه جن رو به جا میاریم، بالاخره یه جای جبران میکنن داریم حضرات جبران. این روایت در کتاب مدینه المعاجز جلد 1 صفحه 131 حدیث 75 است. ناقل حدیثی قبلا عرض کردیم همین قضیه رو نقل کرده بود، حضرت امام صادق بود از حضرت رسول خدا، راوی این حدیث حضرت امام حسین علیه السلام است، همین قضیه رو دارن نقل میکنن، جریان همین جناب هام هم است، درست شد؟ اما بسیار مفصلتر آوردن و کاملتر مثلا آوردن، من دیگه فقط قسمت آخرش بود، اونجایی بود که سوال کردن که آیا تو این رو در مثلا کتابای انبیاء سابق چجوری دیدی؟ انواع اسمای ایشون رو بیان میکنن و توضیحاتش رو میگن و فلان اینها. بعد میفرمان که ایهام اگر ببینی الان وصی من رو آیا میتونی بشناسیش؟ عرض کرد آقا من قیافه ایشون رو هم بلدم چجوریه، ایشون سرشون اینطوریه، مثلا اینجور ببینید چرا داشتن به اصطلاح معتدل القامه، ایشون به اصطلاح قدشون نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه، بعید و من الدمامه، خیلی همچیز رنگ روشون سرخ و سفید و اینطوری هم نیست، عادی هن اینجوری هن عادی هن، هم قد و قامتشون به اصطلاح معتدل متوسط هن، عریض و صدر، سینه فراخی دارن، خیلی شجاع هستن، کبیر العینین، چشمهای درشتی دارن، آن فل فخذین، رونهاشون درشت و کنار هم قرار میگیره، یعنی هیکل خوبی دارن، اخمس و ساقین، سر مچهای پاشون یه خورده باریک هست، عظیم البطن، سبیع المنکبین، شروع کردن خلاصه احسن بودن. خب پس دیگه اگه ببینیم بعد حضرت از این حدیث برمیاد که اون موقع جناب حضرت امیرالمومنین در مجلس حضور نداشتن، حضرت رسول خدا سلمان رو فرستادن، گفتن برو به علی بگو بیا، برو علی رو بردار، ادعو لنا علی. وقتی که اومدن حضرت امیرالمومنین وارد مسجد شدن، فلتفت الیه هام، هام بلند شد همچین به سوی حضرت امیرالمومنین حرکت، هذا هو يا رسول الله بأبي انت وامي هذا والله وسيك يا رسول الله، این خودشه، این خودشه، من میدونم، من مطمئنم همینه، خودشه اینطوری و یه هیجان. فامر امتک که لا یخالفون او من بعدک، امتتون رو دستور بدید که بعد از شما با ایشون مخالفت نکنن، یه وقتی ایشون رو قریب گیر نیارن، اذیتشون نکنن، حقشون رو غصب نکنن. فان خالفوها هلکوا کما هلکت الامم به مخالفت بساچیز، یا که اونجا گفته بودیم که گفتن که من دیدم میدونم که اوسیا رو اگر مخالفت بکنن باعث هلاکتشون میشه، میفرمان به امتتون بگید با ایشون مخالفت نکنن وگرنه باعث هلاکتشون میشه. حضرت رسول خدا فرمودن که قد فعلنا ذالک یا هم، ما این سفارشات رو به امتمون کردیم. آیا حاجتی داری که دوست داشته باشی ما برات چی بکنیم بدیم؟ قال نعم یا رسول الله، احب و ان تعلمنی من هذا القرآن الذي انزل عليك، دوست دارم از این قرآنی که خدا، این روایت دیگه است، این تکش رو دارم براتون میگم، از این قرآنی که بر شما نازل شده یا رسول الله از اینا به من یاد بدید و شرح بدید برای من سنن خودتون رو و شرایع خودتون رو. لأسلی به صلاتک، من تو الان یهودی یا مسیحی بودم، مسیحی بودم، من میخوام بیام به دین شما دیگه، الان دیگه دین رو پیدا کردم، حق رو پیدا کردم. حضرت رسول خدا فرمودند یا ابل حسن ضمه الیک و علمه، این رو کنار خودت نگه دار و بهش یاد بده. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند من چند تا سوره و آیات و اینا رو بهشون یاد دادم که عرض کردم اینا رو براتون میگم، اینجاست، اینا دیگه اسراره. فعلمته فاتحة الكتاب، اول سوره حمد، بعدش معوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و قل هو الله احد و آیت الکرسی و آیات من آل عمران، آیاتی از سوره آل عمران و سوره اعراف و سوره انعام و سوره انفال و ثلاثین سوره من المفصل، ثلاثین بسا 30 تا سوره از سوری که بسا بهشون میگن مفصلات، معروف مشخصه. بعد از اون دیگه ایشون غائب شد و رفت و دیگه ندیدیمش، اونجا داشت دیگه ندیدیمش تا مات، تمام شد، درست شد. حالا اینجا گوش کنید ببینید جریان وفات ایشون چی بوده. پسر ابلیس باشی یا شهید بشی، اینو می‌خواستن. اینجا پسر عالم رو اعدام میشه، این پسر ابلیس رو شهید میشه. گوش کنید. ثم قام فلم نره الا یوم صفین، دیگه دیده نشد ایشون تا موقعی که جنگ صفین برپا شد. وقتی که دیگه اون شب جنگ شد و فلان اینها، اومد خدمت حضرت امیرالمؤمنین. حالا ببینید چه کاری کرد. اومد خدمت حضرت امیرالمؤمنین گفت که اکشف عن رأسه، کرد این روسری که روی سرتون هست آقا بردارید، من میخوام سر شما رو ببینم. فانی اجده فی الکتب اصلا، من توی کتب دیدم که، کتب یعنی کتب انجیل و تورات و اینا، من دیدم که وصی حضرت رسول خدا اصلا، یعنی جلو سرشون مو نداره، اینجوری نیست. حضرت فرمان انا ذاکر، من همون هستم. بعد حساب سرشون رو برهنه کردن، دید. بعد که این اتفاق افتاد گفتن خب حالا تو هم خودت ظاهر کن ما ببینیم دیگه، چون تو اون موقع دیده نمیشه. خودشو که ظاهر کرد دیدن آها این همون هامه، دوست قدیمی مونه، الان اومده اینجا برای جنگ. گفتم خب من همون کسی هستم که شما به من تعلیم فرمودی، خب، و من ایمان آوردم به شما و حضرت رسول خدا. خلاصه بحثایی شد و خلاصه صحبت ها اینها ادامش اینجوری داد. نگاه کن چند کلمه رو، ثم قاتل بین یدیه الی الصبح ثم قاب، تا صبح این جن بودن، ولی در سپاه حضرت رسول خدا اون شب تا صبحی که جنگ بود، ایشون شب تا صبح رو برای حضرت امیرالمومنین جنگید در اون جنگ صفین. اسبق ابن نبات در آخر حدیث یه سطر داره، میگه من رفتم خدمت حضرت امیرالمومنین، فا فسألت امیر المؤمنین بعد ذالک عنه، بعد از این اتفاق افتاد بود و ما که اصحاب سر بودیم خبر داشتیم، رفتم عرض کردم یا امیر المؤمنین جریان این هام بالاخره چی شد، آخرش چه اتفاق، این شب اومد اینجا تا صبح جنگید و بعد غاب و این تمام همین، چه اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمودن قتل الهام ابن هیم رحمت الله علیه، کشته شد ایشون، یعنی به شهادت رسیدن. اینجا دیگه خیلی میشه بحث کرد، منتها محل بحث نیست که اینها در سپاهیانی که دارن جن رو هم میان. حضرت هم ایشون رو گذاشتن، نهایتا اتفاقی که افتاد این بود که ایشون هم رفتن در جنگ به عنوان یکی از کسانی که به عنوان حامیان حضرت امیرالمؤمنین هستن وارد شدن و نهایتاً چی شد؟ شهیدم شدن. پس ما ببینید داخل جن شهیدم داریم، شهید داریم، ما داخل جن شهید داریم، اونم نه یه جن مثلا سابقه یه خوبی داره و پدرانش مثلا همه خوب بودن، نه، کسی که به چند واسطه به خود ابلیس میرسه اینطوری. یه حدیث دیگه هم عرض بکنم دیگه بحثمون وقتمون هم رو به اتمام هست، بتونیم ان شاء الله بحث جمع کنیم. وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت قربتشون به حدی بود که گاهی وقتا این جنها رو که میدیدن که اینها در حرکت ایمانیشون چقدر قوی رفتار میکنن، نگاه به این امت خودمونیا که میکردن که این دور بر هستن و به اسم انسان و خیلی هم خودشون رو بالا بلند میدونن و خیلی خودشون رو مؤمن و مسلمون و همه چی میبینن، اصلا افسوس میخوردن، افسوس میخوردن. ببینید روایت در کتاب مدینة المعاجز همین جلد یک در صفحه 140 یه روایت مختصری است آوردن از حارس اعبر هست که میگه حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام روی منبر بودن و خطبه میخوندن، اذ نظر الى زاویت من زوای المسجد، نگاه کردن به یک گوشه ای از گوشه های مسجد، بعد رو کردن به جناب قنبر، فرمودن که یا قنبر برو تو اون حجره، برو تو اون حجره، تو این اتاقی که اینجا هست و اون چیزی که اونجا هست بردار بیار، بسا همراه خودت بیارش. وقتی که رفت و اومدش دیدن آه یه مار هم باشه، یه مار افعی هم باشه. اونم چجوری که احسن ما یکون من الحیات، خیلی زیبا بود این مار، اصلا یه جور خاصی بود، درست مار بودن خیلی قشنگ. خلاصه آوردن و وقتی که اومد نزدیک حضرت امیرالمؤمنین شد، اقبل الى امیر المؤمنین و هو على المنبر، من نزدیک شد، خودش رو نزدیک کرد به حضرت امیرالمؤمنین، اینقدر دیگه جلو رفت که دیگه این دهانش رو برد نزدیک گوش حضرت امیرالمؤمنین روی منبر. حالا اینا رو دیگه باید ببینید بدونید چی میگم. منبر نه این منبرایی است که دو پله سه پله ای که ما میشینیم، اولا منبرها بلند، ثانیا حضرت امیرالمومنین رو منبر نمی نشست، می ایستاد، درست شد؟ ببینید این مار باید چقدر بزرگ باشه که بتونه خودشو برسونه به گوش حضرت. و جالب اینه که بدونید از این موارد برای اهل اون زمان متعدد اتفاق افتاد که برایشون عادی شده بود اینجور چیزا رو دیدن. در بعض مواردشون جلسات بعد میکنم براتون. بازم به حضرت امیرالمؤمنین اعتقاد نداشتن، ای خدا باید چی بگیم، خیلی حرف ها. حالا ببینید متوجه میشه که حضرت امیرالمؤمنین اشک میریزن به خاطر غربت خودشون در بین این قوم اینطوری. در گوش حضرت امیرالمؤمنین چیزهایی میگفت حضرت رو خوشحال کرد، یعنی معلوم بود حضرت لبخند میزده. بعدش دیگه تمام شد صحبتش، اومد پایین و جعل یتخلل الصفوف، مثلا اومد از بین همین صفایی که نشسته بودن صحبت حضرت رو گوش میدادن، اینجوری شکافت و حرکت کرد رفت بره از بسیار بیرون و رفت تو همون حجره بسیار رفت کنار. بعد از اینکه این اتفاق افتاد این رفتش، حالا همین الان حضرت امیرالمومنین این ماره در گوشش یه چیزی میگفت ایشون داشت میخندید. بعد حضرت یه دفعه وسط سخنرانی سکوت کردن، یه مدت طولانی بعد از این رفتش سکوت کردن ملیان، بعدش و بکا طویلن و بعدش خیلی گریه کردن رو سر منبر جلو انظار مردم. حضرت امیرالمؤمنین فاتح خیبر شروع کردن گریه کردن، شروع کردن گریه کردن. ثم قال اتعجبون، خیلی تعجب میکنید؟ اونا هم گفتن آخه مگه میشه ما تعجب نکنیم از این وضعیتی که داریم میبینیم، مار گنده اینطوری بیاد و بعدم بره و شما اولش خندون و بعدم گریون و اینا چجوری؟ آخه حضرت فرمودن که دیدید این مار رو؟ این با حضرت رسول خدا بیعت کرده بود، عهد بسته بود، بیعت کرده بود، علی السمع و طاعه لی، به حضرت رسول خدا قول داده بود به این که مطیع من باشه، مطیع من باشه. فهو سامع اون مطیع، من دارم تاییدش میکنم، اون هم گوش داد و هم اطاعت کرد. و انا وصی رسول الله، من وصی حضرت رسول خدا هستم، امر میکنم شما را به این که گوش بدید و اطاعت بکنید از من. به سمع و طاعت لی، منکم سامع اون و مطیع، بعضی از شما بعضیتون گوش میدید و اطاعت میکنید، و منکم من لا یسمع ولا یطیع، بعضی از شما هستید به الاسف که نه گوش میدید و نه اطاعت. فهمیدید چرا گریه میکنم؟ علت گریه من در بین شما غربت منه، غربت من این است که وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت در بین همین انسان ها غریبن، همین انسان ها کشتنشون. ما یک نفر از ائمه اطهار علیهم السلام توسط جن، توسط یک حیوان، توسط یک ملک کشته نشد، مورد ظلم و اهانت قرار نگرفت. ما اهل بیتمون به وسیله خود انسان ها تک تک شدن یا مسموم شدن. چجوری شما اقدر هی به خودتون غره هستید که فلانو بیسار؟ اونها از جنس ما و برای ما و دیگران هستن. اگر اونها از جنس جن ظهور کرده بودن شما چه کار میکردی؟ الان امام زمان در چه حالیست و در چه وضعیتیست؟ آیا واقعا از ما راضیه؟ آیا همین الان هم اینجور نیست که یه جن بیاد خدمت حضرت بگه ما اهل اطاعت شما هستیم، حضرت اون رو نگاه کنن افسوس بخورن به این جمعیت فراوان بالای 8 میلیارد انسانی که همشون وجود منجی رو قبول دارن اما هیچ کسی دنبال اون نیست، همه دنبال زندگی خودشون هستن؟ اون موقع حضرت باید چی بگه؟ حالا یه جمعیت قلیله، مثلا حالا 200-300 میلیونی هم که اهل محبت اهل بیت، این هم چند نفرشون گرفتار چیزهای مختلف باشن، چقدرش از حضرت و نزا. ببینید نباید یه طوری مباحث پیش بره که وجود مقدس امام یک زمانی نسبت به اون کسانی که مخاطبین اصلیش هستن افسوس بخوره، اینها حرف شنوی اصلا ندارن، اینها حرف گوش نمیدن. اینهاست که مسئله تسلیمی که عرض کردم قبلا راهکار همین بحثه. اگر میخواهیم امام از غربت خارج شود میبایستی تسلیم باشی. تسلیم هست که لبخند رو بر لب امام میاره، نه کارهای دیگه، نه چیزهای دیگه، جنجال کردن و این بر اون بر دویدن و حرکتهای ریایی و ظاهری و تظاهر به بعضی از مسائل و اینها و بدون هیچ معرفتی که پشت کار باشه، بعدم با یه سر و صدا دادن و 10 تا باند رو بیاری بذارید چهار گوشه یه اتاق 12 متری و بعد وایسی حسین حسین بکنی که اصلا آدم مرده رو بذاری اونجا تو تابوت بلند میشه میفته پایین. این اون چیزی نیست که اهل بیت دنبالشن و اگر دیدن واقعا دلشون شاد و لبشون خندون بشه و احساس بکنن که کسانی هستن که حرف حضرات رو گوش میدن، این نیست به جان خدا. بیاین مطالعه کنید روایات رو، ببینید، دقت کنید، ببینید کجا افسوس خوردن. حضرت سلمان باند نمیذاش اطراف خونه‌اش، سر صدا هم در نمی آورد، ولی لبخند مولا رو همراه داشت از ابتدایی که اومد آشنا شد تا به انتهایی که از دنیا رفت. یه بارم از این مجلسایی که ما میگیریم نگیر. نمیخوام بگم مجلسا بدن، خروجیش چیه؟ آیا خروجیش معرفته؟ خروجیش پایبندیه به امامه؟ خروجیش اینه که من الان اومدم اینجا نشستم، این باندار رو روشن کردن، الان که رفتم بیرون دیگه هر کسی هر چیزی بگه من متوجهم دیگه؟ نکنید این کار، ول کن. آیا خروجی این جلسه این باشه که آقا ما انصداد باب علم و علمی داریم با گل آقایون؟ چطور حضرت در هر جایی که امت به این نتیجه رسید که نیاز به کمک او دارن، چند نفرشون، دو نفرشون رفتن معتکف شدن، امر امت رو و صلاح امت رو به همه گفتن، چرا الان دنبال نمیریم و خودمون میشینیم از خودمون این حرفایی رو میبافیم درست میکنیم تحت این عنوان که امام غایب و امام به این معنایی که شما میگید غایب نیستن؟ امام تمام خدمات امامت رو دارن میدن. مثال ایشون رو زدن به خورشید پشت ابر، یعنی هستن، بیان میکنن. این همه حدیث داریم، این همه تشرفات داریم، هر روز داره تشرفات صورت میگیره. تو سوال داری؟ سوالت از حضرت بپرس، از خودت نگو. اینجاست که حضرت احساس میکنه اینا همه منو میخوان، دنبال منن. نگاه کن سوالاشون رو، مرجع سوالاتشون منم، نه دیگران، نه خودش. صلاح در این ظاهر، نه در خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت ظهور که شد، همین لحظه رو لحظه اظهار مولا و سرورمون حضرت صاحب قرار بده، همه ما رو از بهترین اعوان و انصار و حضرت مقرر بفرما. خدای به حق اهل بیت عصمت و طهارت ما رو از عارفین و عاملین به علوم اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. مشکلات مولا و سرورمون، دوستانشون، از محبین، موالین، شیعیان، اهل مجلسمون، شنوندگانمون در هر زمانی، خدایا بنده حقیر همه این مشکلات رو مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.